أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به اونچه که مرحوم اصفهانی در حقیقت ترجیح جواب ثانی بر جواب اول فرموده بودن، که حاصل فرمایش ایشون این بود که در حقیقت جواب ثانی میتواند تفسیر بکنه هم ملکیت در باب اجاره را و هم ملکیت در باب آریه را، و چون در آریه مفروغ عن هست که ملکیت الانتفاع وجود دارد، پس جواب ثانی ترجیح پیدا میکنه بر جواب اول نسبت به بله فرمایش مرحوم اصفهانی. در این قسمت اشکالی که مطرح شده بود این بود که ما در باب آریه نمیتونیم ملتزم بشیم به این که مضمون عقد آریه ملکیت انتفاع هست، به خاطر اشکالاتی که در جلسه قبل مطرح شده. اون چی که موجب ادامه بحث شده این فرمایش مرحوم اصفهانی بود که ما در مورد آریه نمیتوانیم ملتزم به این بشیم که مضمون عقد آریه مجرد اذن، مجرد اباحه از ناحیه مالک هست که موضوع اباحه شرعی قرار میگیره. اینو نمیتونیم ملتزم بشیم، بلکه باید یک معنای تسبیبی وجود داشته باشه که ایجاد او متوقف بر عقد مرکب از ایجاب و قبول هست و باید ملتزم به این بشیم. چرا؟ چون اباحه تنها و اذن تنها که برای تحقق احتیاج به قبول نداره. این که ما آریه را عقد می دانیم، مضمون آریه جزء مضامین عقود هست، این نشون خود این دلیل بر این مطلب هست که مجرد اذن در انتفاع، اذن در استعمال و تصرف مضمون عقد آریه نیست. در به این قسمت از فرمایشات مرحوم اصفهانی بیان شد که بله، هرچند در کلمات فقهای امامیه در تعریف عقد آریه اختلافی مشاهده می شود، البته به لحاظ نوع کلمات تعریف عقد آریه به همون نحوی است که سر در بیاره از اذن در انتفاع، نوع کلمات اینه، ولی در بعضی از تعبیرات، ظاهر بعضی از تعبیرات اینه که نه، در مورد عقد آریه یه ملکیتی وجود دارد. بعضی از عبارات ظاهر در این جهته که مثلا عقد آریه عقدی است که به منفعت تعلق میگیره یا نتیجه او تبرع منفعت است، که ظاهر عبارت مرحوم محقق در شرایع صدر عبارت ایشون بود. ولی نوع تعریف ها به همون تعریف اذن در انتفاع برمیگرده. این اختلاف البته اختصاص به فقهای امامیه نداره، در کلمات عامه هم در تعریف عقد آریه اختلافه. از یک طرف حنفی و مالکیت آریه را تعریف کردن به اینکه حقیقت آریه تملیک منفعت هست، منتها تملیک منفعت بلا عوض در مقابل اجاره که تملیک منفعت مع العوض هست. در مقابل شافعی یا حنابله تعریف اینها در عقد آریه اینه که عقد آریه نتیجه او و مضمون او همون اباحه انتفاع به ما یحل الانتفاع. بلکه این اختلاف علاوه بر این که در کلمات عامه هست، در کلمات فقهای امامیه هست، بین اهل قانون و اهل حقوق هم اختلاف بحث به اونجا که در قوانین مدنی کشور اومده اختلاف به لحاظ قانون بعضی از کشورهای غربی در تعریف عقد عاریه خصوصیتی اخذ شده که سر از ملکیت در میاره، با مضمون ملکیت سازگاری داره. گفتن که بعد در قانون مدنی آلمان که تصویب جهت این مطلب صراحت بیشتری داره، در قوانین بعضی از کشورها مثل فرانسه اینا یه چیزی که سر از این در میاره، ولی در قانون مدنی که برای کشورهای عربی مثل مصر و لیبیا اینها هست، در اونها مضمون اینها چیزی است که سر در میاره از التزام به امری، یه نحوه تعهد در عقد عاریه هم عقد شده، مضمون او مجرد اذن نیست، تعهد هست ولی تملیک درش نیست. بحث اونجا که در قانون مدنی ایران اومده، چون متخص از در این در نوشتن او کتاب فقهی مشهور فقها ملاحظه شده، تعریفم به همین عقد اذنی برمیگرده که آریه را اینجور تعریف کردن که عقدیست که در بر اساس اون عقد صاحب مال اذن میدهد به دیگری که در او تصرف کنه. ولو مقصود این بود که ولو به حسب اون چی که در کتب فقهیه ما هست و اون چی که در کتب فقهیه عامه هست و اون چی که در کتب قانون هست، عملا اختلاف در تعریف و تفسیر عقد عاریه شده، ولی به نظر میرسه که اون رأی معروف و نظر معروف در تفسیر عقد عاریه همونی که در کلمات در نوع کلمات فقهای ما اومده، اون تعریف صحیح باشه که حقیقت عاریه چیزی غیر از اذن در انتفاع و اجازه همین مقدار که صاحب مال رضایتش را به تصرف دیگری در مال ابراز میکنه چیزی غیر از این نیست، و این در کلمات فقهای متقدم ظاهر عبارات اونه. دیروزم اشاره شد که در کلمات مرحوم نائینی به صورت واضح این امر تفسیر شده که عقود بر دو قسمن، عقود عهدیه و عقود اذنیه. در عقود عهدیه فرموده متضمن التزام تعهد و به دوش گرفتن یک مسئولیتی هست، ولی در عقود اذنیه مضمون عقود اذنیه از حد اذن خارج نمیشه، زائد بر اذن چیزی دیگه ای در متن عقد اذنی قرار نمیگیره، در متنش قرار نمیگیره، چیزی که سر از تعهد و بله تکلیف چیزی که سر از تعهد و التزام در بیاره اینطور نیست. حقیقت عقود اذنیه اینه. منتها نه، این که ببینیم که فلو فل جمله اختلاف هست، این اختلاف از جهت این که این ممکنه در بعضی از موارد اگر اتفاق در یه جهت باشه، این کاشف از این باشه که بحث به ارتکاز و عقلایی، مثلا ارتکاز و عقلایی با یک طرفه، این اتفاق در بعضی چیز ممکنه قرینه باشه، شاهد باشه برای این که در تعیین مرتکب عقلایی که اختصاص به اهل دیانت خاصی نداره از اون استفاده کنیم، ولی اینجا از مواردی است که بحث به بله به حسب اونچه که در کتب قانون اومده اختلاف سر این جهته. چون اختلاف در این جهته، روی این حساب ما اینطور نیست که در مقابل رأی مشهور برای تعیین، چون اون قرار شد که از جلسات قبل هم اینجور سوال شد که ما برای اینکه مضمون عقد عاریه را تعیین بکنیم، چون عقد عاریه عقد عقلایی هست، باید برگردیم به ویجدان عقلایی خودمون، به ارتکاز عقلایی خودمون. اگر در این مورد در بحث به اونچه که در غیر فقه شیعه اومده بحث به ارتکاز عام یک اتفاق آرایی بین اهل حقوق و بین فقهای عامه از اون جهت باشه، و بله ممکنه این را کاشف از این بدونیم که ارتکاز عقلایی در اینجا از این قبیله، ولی عملا در مسئله مورد بحث ما اینطور نیست. طرح این جهت و اثر و فایدهش برای این مقدار غیر از اون به ملاحظه ذات بحث، صمیم بحثی که در او وارد در بررسی اون میشیم، این جهت که خصوصیت نداره، یعنی موضوعیت نداره، ولی علایالن اشاره به این نقطه برای این جهت. حالا مقصود این بود که با توجه به بله در مجموع ولو اختلاف در تعریف هست، ولی به نظر میرسه که اون چی که در کلمات مشهور فقها اومده که حقیقت عاریه علم در انتفاع هست، این نظر را به عنوان نظر صحیح باید انتخاب بکنیم. توضیح و تفسیرش هم عرض شد که در کلام مرحوم نائینی هست که عقود را تقسیم کردن به عقود عهدیه و عقود اذنیه. در عقود اذنیه هم مثالهای واضح برای عقود اذنیه وکالت و عاریه این هاست. عاریه جزء مصادیق واضح، مثالهای واضح برای عقد اذنی است. و در کلام مرحوم نائینی اومده که ما این خصوصیات این عقد عقود اذنیه را که ملاحظه بکنیم، تأمل در این بکنیم، چیزی غیر از اذن نمیبینیم. پای تعهد، پای التزام در اینجا وجود باز نشده، وجود نداره. خصوصیت التزام در عقود اذنیه وجود نداره. خب این مطلب بله بیان و تفسیری است که مرحوم نائینی داره. اینجا مواجه با یه اشکال شدیم، اشکال مرحوم اصفهانی است که فرموده که ما نمیتوانیم مضمون عقد عاریه را مجرد اذن، مجرد اباحه بدانیم، که اباحه از ناحیه مالک و اعلام رضای از ناحیه مالک باشه، به جهت اینکه اباحه به اذن تحققش که احتیاج به قبول طرف مقابل نداره. با حال این که ما عاریه را عقد می دانیم، خصوصیت عقد اینه که مرکب از ایجاب و قبوله، متقوم به ایجاب و قبوله، با ایجاب تنها تأمین نمی شه. پس ما باید در مورد عقد عاریه یه معنای تصویبی در نظر بگیریم که اون معنای تصویبی ایجاب می شود به وسیله عقدی که مرکب از ایجاب و قبوله. پس ما نمی توانیم مجرد مضمون عقد عاریه را مجرد اذن بگیریم. این اشکال را چجور جواب بدیم؟ جوابی که از این اشکال به نظر میرسه و بله در جاهای دیگه هم در مورد عقود اذنیه دیگه هم این جواب اونجا هم پیاده میشه، عبارت از اینه که بله این عقد بودن هر یک از این عناوین که مثل عاریه، مثل وکالت مورد بحث قرار میگیره، عقد بودن اینها مستلزم این هست که یک معنای تسبیبی در این موارد وجود داشته باشه که با انشاء، با عقد مرکب از ایجاد و قبول، به سبب عقد اون معنای تسبیبی ایجاد میشه در عالم اعتبار و در عالم انشاء. خصوصیت عقد بودن این معنا را اختزا داره، مستلزم این معنا هست. ولی تمام حرف سر اینه که آیا تسبیبی بودن معنا و مضمون که متوقف بر ایجاب و قبول هست، حتی در جایی که متوقف بر ایجاب و قبول هست، در مقابل ایقاع که متوقف بر قبول نیست، بر ایجاب تنها، با ایجاب تنها حاصل میشه، مجرد تسبیبی بودن امر و اینکه سببش هم ایجاب و قبوله، مستلزم این مطلب نیست که مضمون از دایره علم باید بیشتر باشد، خارج زائد بر دایره علم باشد. مستلزم این مطلب نیست، در حقیقت مستلزم اضافه کردن امر خارج از علم از قبیل تعهد التزام به مضمون عقد نیست، بلکه مضمون عقد اگر اذن هم باشه قابل تصویره، که این معنا به عنوان معنای تصویبی به وسیله عقد به وسیله ایجاب و قبول صادر بشه. چطور؟ از باب مثال از وکالت شروع میکنیم به آریه میرسیم که مسئله اصلی ما هست. خب در مورد وکالت، حقیقت وکالت چیزی غیر از این نیست که موکل اذن میدهد به شخص آخر که از ناحیه او تصرف در اموال بکنه، معامله را انجام بده، وکیل او در انجام معامله است. این وکالت اثری که داره اینه که قبل از این اذن فعل وکیل منتسب به موکل نبود و معاملات انجام شده از ناحیه وکیل منتسب به موکل نبود و معامله موکل حساب نمی‌شد، ولی اذن دادن باعث این استناد میشه، باعث این میشه که اگر وکیل بگوید من این مال را، این مال خاص را فروختم، این مبیع خاص را فروختم به این ثمن، این مبیع مال مالک موکل بود، در حقیقت این بیع الوکیل بیع موکل هم حساب میشه. اذن، اثر اذن اینه که موجب استناد ما صدر من الوکیل الی الموکل میشه، موجب استناد میشه. عقد وکالت هم مضمونش غیر از اذن نیست، منتها از یک طرف گفتید که این اذن با ملاحظه این که اذن هم که احتیاج به قبول نداره، اگر بدون این که قبول بکنه موکل زید موکل اذن بدهد به امر، به امر بگوید این کار رو انجام بده ولو به عنوان وکیل هم نباشد که احتیاج به قبول هم نداره، با اذن او اعلام رضای او هم بیار این کار رو انجام بده، استناد حاصل میشه. خب چطور شد وکالت در اینجا عقد شده، احتیاج به قبول داره و حال این که مضمون او اذن نیست که لا یحتاج الی القبول؟ توجیهش اینه، توجیه این که از یک طرف اذن هست از طرفی احتیاج به قبول داره اینه که ولو بله تحقق ولو استنادی که اثر اذن هست با نفس الاذن حاصل میشه، با بدون قبول ولو استناد با نفس الاذن حاصل بشه، ولی در موارد وکالت در حقیقت یک معنای تصویبی ایجاد میشود که اون معنای تصویبی امر متقوم به دو طرف هست، چون متقوم به دو طرف هست و تصرف در شؤون دو طرف هست، روی این حساب عنوان عقد برش منطبق هست و از ایغا خارج، احتیاج به قبول داره. فرق بین عقد و ایغا بحث به اونچه که در کلمات فقها اومده در موارد متعددی از جمله مرحوم حکیم در چند مورد در کتاب المضاربه، در کتاب نکاح، در مستمسک فرموده، خصوصیت عقد اینه که اگر اون امر اعتباری حاصل شده تصرف در شؤون دو طرف باشه، این اعتبار اعتبار عقدی است که یحتاج الی القبول، ولی اگر اون امر اعتباری فقط تصرف در شؤون یک طرف باشه بدون این که در شؤون دیگری تصرف شده باشه، شخص در امور مربوط به خودش داره تصرف میکنه، این ایغا هست، احتیاج به قبول نداره. حالا وکالت چطور شد احتیاج به قبول داره؟ مضمون وکالت چی شده که احتیاج به قبول داره؟ در مورد وکالت کاری که موکل انجام میده در حقیقت اینه که این شخص وکیل را معزون از طرف خودش قرار میده معزون از طرف خودش قرار دادن، ولو مضمون از عشق خب بیشتر نیست، مضمون همین معزون قرار دادن امر، زید که امر رو وکیل میکنه، یعنی امر رو به امر میگوید که تو معزون از طرف من هستی. چون این معزون قرار دادن در حقیقت یک نحوه تصرف در شؤون اون وکیله، به جهت اینکه معزون قرار دادن معناش اینه که به حسب اعتبار من تو نائب مناب من هستی، فعلی که از طرف تو انجام میگیره فعل من هست. خب این حالت که شخص در مرحله مرتبه قرار بگیرد که نائب مناب دیگری باشد جز فعلی او، فعل دیگری باشه، یا به حسب تعبیری که بعضی از موکلین در بعضی از اجازات و وکالات گفتن که فلانی وکیل من هست، ید او ید من هست، عین او عین من هست، و این حالت را که نسبت به دیگری اعتبار بکنن شخص مقابل، بله شخص طرف مقابل که اعتبار بشود به این که ید، اعتبار بشود به این که نازل منزله او هست، کنه جانشین او هست، نیابت اونه، این یک نحوه تصرف در شؤون طرف مقابله. شاهدش اینه که یعب النفوس از این اعتبار، قد یعبا بعض النفوس از این اعتبار، و همه جا این را قبول نمی کنن که به عنوان نائب مناب دیگری قرار بگیرن، نگاه می کنن به موکل و منوبعن، خودشون را نائب مناب هر شخصی قرار نمیدن، وکیل از نائب هر شخصی قرار نمیدن. این که عقد وکالت، این که مضمون وکالت مضمون عقدی شده که یحتاج و الالقبول، به خاطر اینکه در این مضمون خصوصیتی اومده که اون خصوصیت تصرف در شؤون طرف آخر غیر از موجب هم هست. این عقد بودنش از اینجا پیدا شده، و این مطلب که تصرف در دیگری هست غیر از این که این باعث نمیشه که مضمونش را ما از اذن خارج بکنیم. نه، الان هم نگاه بکنیم با توجه به این خصوصیت گفته بشه که شخص زید که امر را وکیل کرد، یعنی به او اذن داد دیگه، اذن تعهدی از ناحیه موکل و تعهدی از ناحیه وکیل در بین نیست، اونچه که هست مجرد اذن هست که موکل اذن داده، وکیل هم از طرف او قبول میکنه. ولی چون این معنای تسبیبی معنایی است که به یک نحوی تصرف در شؤون دو طرف هست، احتیاج به عقد داره. پس این که ما در باب وکالت، در عین این که ما یتوقع من الوکالت که تحقق اذن باشه و تحقق الاستناد باشه، احتیاج به این نداشت، ولی در عین حال وکالت به عنوان عقد قرار گرفت و عقدم عقد اذنی بود، مضمونش لا یخرج من الاذن. در مورد عادیه مسئله به همین نحوه، در مورد بله
معزونیت
همین مقدار که فعل به طرف دیگه بگه که شما در حقیقت جانشین من هستی، به جای من این کار را داری انجام میدی، به همین دیگه حقیقت از خارج نمیشه،
جانشین من باشه باشه،
همین مقدار
من
همینی که این که به طوری که فعل تو فعل من حساب بشه، کارگزار او بشه. این در حقیقت او را کارگزار قرار دادن، کارگزار شخص بودن، یعنی کاری که او انجام میده کار اون کارفرما باشه، کارگزار او بودن، او را کارگزار قرار دادن، تعهد مشتمل بر تعهد نیست، چیزی غیر از اذن نیست، منتها این اذن خاصه، یعنی اذن بدون این اعتبار، این اذن بدون اعتبار که احتیاج به قبول نداره، ولی اون اثر را داره، ولی این عقد بر این مضمونی که متوقف بر قبول هست، این ممکنه آثار خاصی داشته باشه. در باب وکالت، وکالتی که اذنی که در ضمن وکالت باشه یه اثر خاصی داره که اذن مطلق از وکالت مجرد از وکالت نداره. در مورد آریه هم چیز غیر از این نیست. در مورد آریه ولو مضمونش اذنه، ولی اذنی که در مورد آریه مالک میده اذن در انتفاع، در حقیقت اونجایی که بدون آریه باشه یا با عقد آریه باشه که احتیاجی به قبول داره، فرقش در اینه که در جایی که به صورت عقد آریه است، این معنای تصویبی به نحوی است که از تصرف در شؤون طرف مقابل هست. این که به او آریه میدهد که انه او را مستعیر را جزء وابسته خودش قرار میده، وابسته به خودش قرار میده، و الا به حکم اولی مالک هر مالی میتواند در او تصرف کنه، و اون کسانی که وابسته به مالک هستند، متعلق به مالک هستند، جزء توابع مالک هستند، این میتونن در این مال تصرف کنه. در مورد آریه اگر احتیاج به قبول داره، چون این حالت وابسته قرار دادن دیگری برای خود معیر، این حالت در معنای تصویبی وجود داره، به اینم یک نحوه تصرف در شؤون دیگری هست، احتیاج به قبول او داره. پس اینطور نیست که چون ما در آریه در وکالت معنای متقوم به طرفین داریم که یحتاج و الالقبول، این مقدار کافی باشه برای اینکه شما نفع بکنید که مضمون عقد آریه و مضمون عقد وکالت بیش از اذنه. نه، مضمونش از اذن خارج نمیشه. حالا دیگه تغییر است.